با نام و یاد خداوند بخشاینده مهربان سلام میگم به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه خیابان ایران از رادیو ایران. من عباس سنجری لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. دوستان، با توجه به جنگ 12 روزه و جنگ رمضان، من برمون شدم تا با جناب آقای جمالی، یکی از تلاشگران فعال، صحبتی داشته باشم. ضمن اینکه جناب آقای جمالی، خیلی خوشحال شدم که با ما همراه هستید. ما چطور میتونیم قدردان تلاش زحمات خانواده‌های معظم شهدا باشیم و چقدر این عزیزان صبر و استقامت دارن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته تو بحث تکریم خانواده شهدا با هیچ مدلی نمیشه از این خانواده شهدا به اصطلاح به خاطر این مصیبتی که براشون وارد شده تکریم کرد، مگر اینکه تو جایگاه اونا باشه آدم تا بخواد متوجه بشه که چه سختی‌های خاص خودشون. یه موقع جنگی و شما جنگ میدانی هستش، خب اون فرق میکنه که یکی تو میدون جنگ باشه، ولی خب جنگی که به اصطلاح به عنوان جنگ شهری محسوب میشه، یه مقدار خانواده شهدا مخصوصا میشن خانواده، مخصوصا تو بحث خانوما و حالا بچه هایی که هستن، این یه مقدار نوع به اصطلاح مصیبت خیلی خاص‌تره. ما تو بحث حالا تکریم از خانواده شهدا تو مساجد و حسینی ها با برگزاری یاد بود و حالا مراسم های خاصی که تو خود خانواده های شهدا تو خود خونه شهید برگزار میشه، یه سری مراسم ها رو ما از قبل داشتیم، ولی تو این بحث جنگ 12 روزه حالا یه مقدار خانواده شهدا رو به سلام جور دیگه ای تو برنامه هایی که داریم تو اعیاد و مناسبت هایی که هستش به سلام ما با برگزاری یاد بود و مراسم هایی که هست، بازدید از خانواده شهدا به عنوان پنجشنبه آخر سال به سلام خانواده شهدا رو ما تکریم کردیم. انشالله که بتونیم تو موضوعات بعدی حالا بیشتر انشالله بتونه آدم خدمت کنه به خانواده شهدا.
خب با توجه به توضیحاتی که فرمودید، ما چه وظیفه‌ای نسبت به خانواده معظم شهدا جنگ رمضان و جنگ 12 روزه داریم؟
ببینید، وظایف ما حالا یه مقدار جنگ 8 ساله ما با صدام با عراق خب یه جنگ خاص بود، ولی جنگی که ما داشتیم دیگه اوج جنگی با دو تا کشور، حالا هم از نظر قدرتی بخوایم حساب کنیم، یه مقدار مقاومت مردم ما با جنگ 8 ساله، جنگ مقدس 8 ساله خیلی فرق میکرد. اینکه ما با دو تا کشوری جنگ داشتیم که هم ادعای قدرت داشتن که به اصطلاح اتمی هستن، به اضافه اینکه با صهیونیستا بوده که حالا این جنگ با صهیونیست خب خیلی فرق میکنه، که اینکه حالا کشورهای متفرقه ای که بودن. ما تو بحث جنگ 12 روزه یه مقدار نوع مقاومت خانواده ها خب خیلی فرق میکرد. اینکه شب خانواده ای هستش که شب خوابیده و صبح شده به اصطلاح با یه مصیبتی بهش وارد شده. این که ما بتونیم تو بحث روحی روانی حداقل خودمون رو نزدیک کنیم به این خانواده ها، که آقا ما هم از خودتون هستیم، ما هم شاید این برنامه برای من اتفاق می افتاد، برای خانواده من اتفاق می افتاد. یه مقدار تو بحث به اصطلاح کارهایی که میتونیم انجام بدیم، ارتباطایی که با این خانواده ها بگیریم، تو مراسم های خاصی که میتونه اون خانواده برای، یعنی ما خودمون رو جزء اونا بدونیم، انشالله که بتونیم مثمر ثمر باشیم.
هر کسی که سعی کنه که به خانواده های شهدا اهانت بشه یا بی‌اعتنایی بشه یا مورد تعرض زبانی قرار بگیرن، به این کشور خیانت کرد. اینجا بحث نظام نیست، بحث کشوره، به کشور خیانت کرد. به شهدا باید احترام بگذارن و قدر اونها رو بدانن. به خانواده شهدا باید احترام بگذارن و قدر اونها رو بدانن، خود را زیر بار منت شهیدان بدانن. خب زیر بار منت شهیدان یعنی چه؟ یعنی زیر بار اون همسری که راضی می شود شوهرش بره در میدان جنگ به شهادت برسه، و زیر بار اون خانم هم از زیر بار منت اون پدر یا اون مادری که رضایت می دهد فرزندش بره، زیر بار منت اینها قرار بگیرن، بدانن همه این رو، این هاست که ارزش ها رو در کشورمون زنده می داره.
خانواده های معظم و معزز شهدا، شهدای جنگ رمضان، شهدای نبرد 12 روزه، در برابر شکوه صبر و عظمت ایثارتون واژه ها کوچیک و ناتوانن. چطور میتونیم از رنجی حرف بزنیم که تنها دلهای آسمونی شما اونو درک کردن؟ چطور میتونیم بزرگی حماسه ای رو توصیف کنیم که با خون عزیزان شما بر صفحه تاریخ این سرزمین نقش بسته؟ چطور؟
ما خیلی به هم دیگه وابسته بودیم، واقعا وابسته بودیم. من تا حتی الانم قبل از شهادتشم همش میگفتم، میگم تو مامان من جونم به جون شما دوتا بسته است، همش بهشون میگفتم. به خدا همین فکر من اصلا میدونست میخواد بره، میدونست، چون من شنیدم از یک بنده خدا میگفت که میگفت من نیستم، رفقا منتظرم، من باید برم، فقط میگم مامان دعا کن من عاقبت بخیر بشم. بعد رفقش که شهید شد دیدم حالش گرفته است، گفتم چی شده مامان؟ گفت هیچی. گفتم خوبی؟ گفت هی نفس میاد و میره مامان. بعد فهمیدم که چه خبره. حتی من شنیدم یه بار قبل از این موقع سعودیه میرفتم مدافع حرم، دم زنی زد گفت مامان فردا من عازمم. گفتم خب به سلامتی. میدونستم کجا میخواد بره، فقط نمیگفت که مثلا کجا. بعد یهو خدا شاید دلشوره گرفتم، استرس، یعنی یه جوری که من محسن بردم، شهید کردم، آوردم، دفنش کردیم، مخدش گرفتم، گفتم خدایا من چیکار کنم؟ انقدر استرس دارم، دلشوره، هر کار میکردم که ذهنمو پرت کنم جای دیگه نمیتونستم. انگار محسن همش جلو چشمم میومد، میرم خدای من چیکار کنم؟ دیدم بعد از ظهر زنگ زد، حالش گرفته. گفتم مامان چیه؟ گفت هیچی. گفتم چی شد؟ گفت مامان چیکار کردی؟ گفتم من هیچ کاری نکردم مامان. گفت نه یه کاری کردی. گفتم چرا من کاری نکردم؟ گفت مامان یه کاری کردی، کارم به هم خورد. گفتم مامان من کاری نکردم، فقط گفتم خدای این بچه‌هاش الان از آبگل در نیومدن، بچه‌هاش کوچیکن، بذار مامان بچه‌ها عزیز از آبگل در بیان، حالا میخوای هر جا بری برو. گفت من گفتم یه کاری کردی نشد، کارم درست نشد. فکر کنم به خاطر همین این دفعه که دیگه اصلا به من نگو مامان میخوام شهید بشم.
ما در برابر شما سر تعظیم فرود میاریم، نه از سر ترحم، بلکه از سر احترام. احترام به انسانهای بزرگی که سنگین ترین امتحان الهی رو با سر بلندی پشت سر گذاشتند. شما گنجینه های ارزشمند این ملت و پرچم دارای فرهنگ ایثار و مقاومتی، و نسلهای آینده از شما خواهند آموخت که برای حفظ شرف، استقلال و ارزش‌های انسانی باید از عزیزترین داشته‌های خود هم بگذرید.
من میادم شبا دلم بر بابام تنگ شد. یه شب سردم شد، رفتم جلو شوفاج. شوفاجمون دقیقه روبروی اتاق بابام بود. بابام وقتی من دید گفت چرا اونجا وایسادی؟ گفتم سردمه. گفت بیا پیش من بخواب. بعد از اون به بعد هر شب که دلم میخواست برم پیشش بخوابم، به جای که برم بهش بگم، میرفتم دم شوفاج با این میسادم.
میگفت برام دعا کن یه روزی منم مثل دوستام برم پیش اونا با شهادت. منم میگفتم این چه حرفیه، خدا نکنه. ولی میگفت اگه نرم شاید یه جور دیگه برم، اون وقت بد میشه. منم بعضی وقتا سر نماز براش دعا میکردم، آرزو میکردم هرچی میخواد برآورده. کاش نمیرفتی، میموندی بزرگ شدن بچه هاتو میدیدی.
خدا رو شکر که مردان فداکاری در زمان ما هستند و بودند و دیدیم کسان زیادی رو که در این جهت به امیرالمومنین اقتدا کردند و پیروی کردند، عاشق شهادت بودند و قول شهادت بودند. به خدای متعال نصیب کرد شهادت رو. عنوان شهید یه عنوانیست که نباید ازش آسان عبور کرد. مجموعه ای از ارزش‌های دینی و ملی و انسانی در این کلمه نهفته. اینی که شما می‌بینید و می‌شنوید، بعضی از این شهدای ما عاشقانه آرزوی شهادت می‌کردند، خدای متعال یه نوری به دل اونها انداخته بود، با این نور یک حقیقتی رو می‌دیدن، این بود که عاشق شهادت بودن.
من از خدا فقط همین رو می‌خوام، اگر که گناهکار هستم به خاطر دوستان شهیدن، خدا مرا ببخشه و سرفکنده نباشه. نمی‌خوام غیر از شهادت به دنیا وارد بشم.
شما روایت زنده‌ای از صبر و ایمان و ایثارید. در روزایی که آسمون وطن رنگ حماسه به خودش گرفت و مردان غیور این سرزمین برای دفاع از عزت، امنیت و آرمان‌های مردم به میدان رفتن، شما عزیزترین دارایی خودتون رو در طبقه اخلاص گذاشتید و نامتون رو در دفتر افتخارات این ملت جاودانه کردید.
یه روز کنار مزارش نشسته بوده، بعد دیدم یه خانم جوان اومده، هی خودشو میزنه رو قبر، بلند میشه، هی میگه این آقا بود، مرد بود، پاک بود، خیلی 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 تیم داره خودشو میکاشه. بعد هی من به بابای آماس نگاه کردم، باباش به من نگاه کرد، میشناسه؟ گفتم نه به خدا من نمیشناسم. بعد دیدم داره اصلا از حال میره. بعد یکم نشست و گفت آقا محسن خیلی سفارش شما رو به ما کرده بود. گفت فقط مادرم یه فرشته است، من مامانم خیلی دوست دارم، فقط برای آرامش دل مامان من سوره الرحمن رو بخون، سوره فتح رو بخون. بعد من یه نگاه بهش کردم، گفتم خدا این کیه، ما نمیشناسیم. بعد وقتی آبجیم که اومد یه ذره رفت نام سر مزار کسای دیگه فاتحه بخونه، دیدیم این دختر خانم بلند شد دنبالش رفت. گفت ببخشی شما خانوم میشی؟ گفت نه من خالشم. گفت من تو کسی بودم که از خونه ترد شده بودم، این یه دختر خیابون اینجوری. بعد بین لای بچه های کار من زندگی میکردم، اینگاه کارتون خواب. بعد میگم آقا ماسن همیشه غذا میابرد برای بچه های کارتون، بچه های کار، خودش نمیخورد، برای اینا میابرد. بعد تا منو دید گفت ببین تو بین این بچه ها چی کار میکنی؟ تو اصلا چرا اینجایی؟ گفت منو خانواده منو ترد کردن. گفت ببین من خواهر ندارم، تو مثل خواهر من، هر چی میخوای بگو ما براتون فراهم میکنیم، اما بین این بچه ها نباشه. بعد گفت خب چی کار کنم؟ گفت من اصلا نه اهل نماز بودم، نه اهل روزه بودم، نه اهل قرآن بودم، نه مسجد میدونستم اصلا چیه،
نه
حجاب داشتم، هیچی نداشتم. بعد میگفت دیدم یه شب احیا بود 3 سال پیش، گفت من شب احیا اتفاقا وقتی منو دید بین این بچه ها منو گرفت بردم مسجد، گفت ببین اینجا امشب شب احیاست، شب احیا یعنی شبی که خداوند حالا قضا و قدرها رو می نویسه، امشب شب آشتی کردن با خدا باشی، برو تو مسجد قرآن به سر بگیر، توبه بکن بعد با خدا آشتی کن. وقتی خدا رو داری چرا لایی بچه ها هستی؟ میگو منو برد به ضمانت خودش بر من کار جور کرد. گفتم شما چی جوری با ضمانت خود منو نمیشناسی؟ گفت ببین خدا منو سر راه قرار داده که کمکت کنم. بعد میگفت برای من کار جور کرده، گفت همینجا میشه کار میکنه، نون حلال در میاری، نون حلال میخوری، دیگه هم نبینم دنبال بچه هایی که تو خیابونی هستن بری. میگفت اصلا یه کاری کرده که من هم الان اهل نماز شدم، حتی بسیج مسجد، با بسیج مسجد آشنا شدم، بسیج مسجدم، بعد اهل قرآن شدم. بعد میگفت دیدم اومده سر مزار داره قرآن میخونه. گفت فقط هی سفارش میکرد، میگفت فقط هوای مامانم رو داشته باشین، فقط هوای مامانم رو داشته باشین، فقط برای آرامش دل مامانم قرآن بخونین.
اون روز هم اومده بود سر مزار روزه داشت،
گفت روزه گرفتم،
ماه رمضان نبود.
بعد ماه رمضان هم نبود، روزه گرفته بود. میگفت فقط به خاطر آقا محسن من روزه گرفت، چون منو به این راه آورد، منو آدم کرد.
چه سخته داغ جدایی پدری مهربان، فرزندی برومند، همسری فداکار یا برادری دلیر. اما شما با صبری زینب گونه نشون دادید که راه شهیدان با اشک و استقامت خانواده هاشون ادامه پیدا میکنه. هر قاب عکس شهیدی که بر دیوار خونه های شما میدرخشه نشونی از عشق، وفاداری و سربلندی یه ملت. امروز اگه پرچم عزت و اقتدار این سرزمین برافراشته است، اگه مردم با آرامش و امنیت زندگی میکنن، بخش بزرگی از این آرامش مرهون خون پاک شهیدان و استقامت خانواده های بزرگوار اونهاست. شما تنها بازماندگان شهدا نیستی، شما پاسداران یاد و پیام شهیدایید. هر نگاه صبورانه‌تون درسی از مقاومت و امید برای نسل‌های آینده ایران. خب رفقای عزیزم، این هم خیابان ایران امروز. از همه شما ممنونم که عاشقانه و صبورانه یار و یاور شهدا و خانواده ها شنید. زیر سایه مولا علی سرتونو بالا بگیرید، پرغرور راه برید. خداحافظ.
زمان ما بزرگترین کسی که جهاد تبیین کرد امام راهب.
تاریخ مجموعی از روایت‌های ماست.
نقطه قوت ما در ایمان ماست و نقطه ضعف دشمن نیز در ایمان اوست و بدین ترتیب عاقبت کار روشن است.
روایت‌ها
یک اتحاد و اعلام همبستگی با تمامی آزادگان جهان.
تاریخ مجموعی از روایت های ماست. روایت ها
ما حواسشون به میدان هست و ما حواسمون به خیابان های شهر.
ثبت ماندگار حقیقت.
الان باید پای کار باشیم برای کشورمون، برای وطنمون.
ما ابرقدرتیم.
سامانی
روایت‌ها،
صدای ماندگار مردم. با ما در ارتباط باشید.
از تشریف دیشب تا الان تعریف می‌کنید.
بچه‌های نیروی انتظامی بیرون وایساده بودن.
با بارگزاری تصاویر، فیلم‌ها و فایل‌های صوتی خود بخشی از حافظه ملی این سرزمین باشید.
برای بارگزاری عکس‌ها،
فیلم ها و صوت های خود به تارنمایه و
روایت ها نقطه ای آر
مراجعه نمایید.
روایت ها ثبت ماندگار حقیقت.
سرای سخن.
به نام یگان لایق پرستش. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران، برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم میشنویم صحبت‌های ارزشمند مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی را در خصوص موضوع گناه و نافرمانی از خداوند. ایشان در ابتدا به دید و نوع نگاه انسان به گناه و نافرمانی از خداوند اشاره داشته و بدترین نوع گناه را کوچک شمردن آن توسط انسان عنوان می کنند. مرحوم آقا مجتبی تهرانی در ادامه شناخت و آگاهی به مقام و عظمت خداوند را برای انسان بازدارنده او از گناه عنوان کرده و اشاره دارند اگر انسان بداند نافرمانی چه کسی را انجام می دهد، نسبت به اعمال و رفتارش با دقت بیشتری عمل خواهد کرد. همراهان محترم، برای بهره‌مندی بیشتر شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن این برنامه.
کی انسان وقوف صحیح پیدا می‌کند؟ آگاهی صحیح به تعبیر ما، تشخیصش نسبت به جنایاتش صحیح می‌شود. من اینجوری تعبیر کنم، ما نسبت به کارهای گذشتمون فرض کنید بخواهیم تشخیص بدیم، تشخیص صحیح که چه کردیم چه معیاریست. در اینجا یه مطلبی رو من عرض کنم، چون بحث ما نسبت به جرائم است، جنایات است، گناهان است، معصیت است، خلافکاری هاست، این هاست بحث ما. این تشخیص صحیح ما نسبت به خلافکاری های گذشته، من تحت این عنوان این عرض میکنم. در باب جرم شناسی یه دید فقیه دارد نسبت به جرم شناسی، یه دید عارف دارد. من اینو همچنین خیلی صریح بگم، دید فقیه در جرم شناسیش این فقط در محدوده است که گناهان دست بندی شدن بر محور کیفرهاش. این خوب دقت کنید، کیفر که تعبیر ما میکنیم که تناسب بین جرم و چی جزا. خوب دقت کنید، فقیه تو این وادی سیر دارد، بحثش این میاد میگه از ادله استفاده میکنه، فلان عمل معصیت کبیره است، توجه کردی؟ فلان عمل معصیت چی؟ صغیره است، کار بوی نیست. این جرم شناسی از دید فقیه است که این میاد جرم را با جزا و کیفر تناسبش رو از نظر چی؟ آیات و روایات استفاده میکنه و بیانم میکنه خیلی روشن. تو مقصد ما میشین بحث میکنیم در با فقهمون اینجوری. این دید فقیه است در باب و مقدسم هست، طبق اونم همونطورم هست که می فرمید. یه جرم شناسی داریم از دید عارف است، این یه دید دیگری است. ترجمه کنید. از دید عارف هر جرمی عظیم است، هر جرمی عظیم است، ولی از دید فقیه هر جرمی کبیر چیه نیست. این دو تا با هم فرق میکنن، دو دید. لذا در باب تشخیص صحیح نسبت به جرم در اینجا دید فقیه مطرح نیستش. اونجایی را که یک انسانی متنبه شده است و میخواهد قیام کند از این تعلقات طبیعی و مادیش، از بستر بدن برخیزد و در صراط و راهی قرار بگیرد که سیر الله داشته باشد و قرب به خدا پیدا کند، این انسان تشخیص صحیحش نسبت به جرم باید از دیدگاه عارف باشد، نه فقیه. من اینو خواستم بگم، علمش باید ببیند که اهل معرفت دیدشان نسبت به جرم چه دیدی است. لذا اینجا می‌فرمایند به این که درست است که اثر دوم از آثار یقظه، نور یقظه، وقوف بر جنایات گذشته است، اما این وقوف، این توجه، این تشخیص، این نظر، هر تعبیری بکنید، اونگاه این تشخیص صحیح است که معرفت نسبت به سه چیز در کنارش باشد. معرفت نسبت به سه چیز: اول، معرفت به عظمت مولا. اون کس که معرفت به عظمت مولا دارد تشخیص صحیح نسبت به جرم پیدا می کند، و الا اون که عظمت مولا را ادراک نکرده و معرفت نسبت به این عظمت ندارد تشخیصش نسبت به جرم صحیح نیست. حرف این است. خب در اینجا می‌فرمایند به این که معرفت به عظمت مولا ملازم است با معرفت به عظمت جرم. خوب دقت کنید، یعنی اگر ادراک کند عظمت مولا را، بی برو برگرد است، این ملازم است با درک عظمت جرم. بحث این نیست جرم چی بود، فعل رو کاری نداریم، صرف مخالفت، عظمت مخالفت رو درک میکنند. بس مخالفت اینجا، نه عمل خارجی چه انجام شد. فقیه رو عمل خارجی حساب بکنه، توجه کردی؟ جرم شناسیش مربوط به عمل خارجی، اما این نه. و این رو از روایات گرفتم، من حالا نمیتونم مفصل وارد شم، من نمونه هایی رو شروع میکنم از روایات مختلف، من ها رو عرض کنم، عنوان های متعدد به یه مقداریش رو مطرح میکنم که اینا از اینا در بود. اول روایتی است که از پیغمبر اکرم است، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم